أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن مقتضى ما ذكرناه فی وجه عدم رجوع به سمن ثبوت و رجوع ازا با البائع و الفضولی غیر بائع لنفسه بل با عن المالکه و دفع المشتری از سمن الی لکونهی واسطتن فی ایصالهی الی مالک. خب یه بحثی رو قبلا ایشون وعده داد و بس در صفحه 483 و 4 بود. این ذیل بحث این بود که هازا کلهو حکم مالک مل مشتری، حکم مالک با مشتری، که گفتیم مالک میتونه به مشتری رجوع کند و مبیعش رو از مشتری دریافت بکنه، چون بی فضولی بوده مالک راضی نشده. بعد فهمود و اما حکم المشتری مع الفضولی. حالا حکم مشتری با فضولی چی میشه؟ یعنی بایه فضولی، جنسو که داده به مالک، پولم که داده به بایه، و طبیعتا اینجا سر و کار مشتری با بایه فضولی خواهد بود. بعد گفت یقع الکلام، یقع الکلام تارتن فسمن، بس واقع میشه در سمن، یعنی سمنی رو که داد به بایه. وقت دیروز این بحث بود که نهایتا شیخ متمایل شد بعید نیست طبق قاعده کل عقد یوزمن به سیه یوزمن به فاسده بگیم که در حقیقت آقای مشتری، این آقای بایه، زامنه، زامنه چیزیست که از مشتری گرفته. درسته که مشتری میدانست که این مبیع فضولیه و علم به فضولی بودن اقدام کرده و تسلیت مجانی بوده، ولی معذاله قاعده کل عقد جز من به صحیحه میگه هر عقدی که در نوعش زمان بیاد، در فسادش هم چیه؟ زمان میاد. یعنی اگه این عقد نوعاً در صحیحش زمان بود نسبت به سمن و مسمن، در فاسدش هم نسبت به عوض سمن و مسمن زمان میاد. و رو قاعده کل عقد یوزمن بگیم که بالاخره اگر این عقد رو مالک امضا میکرد که زمان آور بود که نسبت به سمن و مسمن، خب حالا که فاسد شده نسبت به عوضی زمان آوره، پس عوض رو باید آقای بایه بدهد به مشتری. البته اگه کل عقدن به حسب نوع حساب بکنیم، نه به حسب جنس یا فرد، که جنس و فرد اگه باشه مشکل داشت. خب وقت بعد یه اخرایی هم اضافه کرد در همین صفحه 483، گفت که فیما یغرمه للمالک، آنچه رو غرامت میکشد برای مالک زائدن علی الثمن. اینجا رو دقت کنید، خب چه غرامت میکشه للمالک؟ بله، مشتری غرامت میکشه برای مالک. خب مشتری که جنس رو خریده بود و در حقیقت مالک برمیگرده جنس رو از مشتری دریافت میکنه، وقت اینجا مشتری یه وقت یه غرامتی هم برای مالک کشیده زائد بر ثمن. غرامت کشیده، مثلا فرض بکنید که خب به حضور انور با سعادتتون که این جنس وقت مثلا چیز بوده، گرون شده، بعد این تو دست ای تلف شده، خب این مقدار اضافه قیمت رو آقای مشتری غرامت میکشه برای آقای در حقیقت مالک. اینجوری یا منافعی مثلا دستش فوت شده، منافعی بوده که استیفا کرده یا فوت شده، این موارد غرامت آقای مشتری نسبت به مالک. پس مالک رو خوب در نظر بگیرید، مالک کتاب بود یا مالک خانه بود، برمیگرده خانه رو از مشتری پس میگیره، چون بیرو امضا نمیکنه. و حالا که خانه رو پس میگیره، خب یه وقت این خانه موجوده بحثی نداریم، ولی یه وقت هست که نه، مثلا خانه تلف شده یا کتاب بوده کتاب تلف شده، خب طبیعتاً بیرو که قبول نمیکنه برمیگرده عوضش رو میگیره. این کتاب اگر قیمیست قیمتش رو باید مشتری به مالک پرداخت بکنه، اگر مسیس باید مسرش رو پرداخت بکنه. وقت در این قبال یه غرامتی هم ممکنه متحمل بشه، مثلا اضافه قیمتی بوده یا منافعی بوده استیفانه کرده زامنه، نه همه رو باید بده به مالک. و تکلیف این زوائد چی میشه؟ اینه حالا بحثیست که امروز بحث پایانی راجع به همی فرعه. عبارت رو ببینید: ثم ان مقتضا ما ذکرناه، مقتضای آن چه ذکر کردیم، فی وجه عدم رجوع به ثمن، در وجه عدم رجوع به ثمن. عدم رجوع به ثمن یعنی بایه که در حقیقت غاصب بود، خب غاصبانه اینجور چیز رو فروخته بود دیگه، وقت گفتیم نمیتونه آقای مشتری برگرده ثمن رو از بایه بگیره. در حقیقت طبق نظر اول و چون تسلیت مجانی بود، تسلیت مجانی، بله، فی وجه عدم رجوع به ثمن، یعنی عدم رجوع در حقیقت مشتری به ثمن، یعنی مشتری رجوع بکنه به بایه در گرفتن ثمن، چون فرض اینه که مشتری جنس رو خریده پولو داده به بایه دیگه. و گفتیم تسلیتش تسلیت مجانی بوده، مشتری نمیتونه بگید بابا مالک اومده کتابشو گرفته رفته، پس تو یه بایم باید پول من رو پس بدی. گفتیم چون مشتری خبر داشته که این بایه فضولیه، پس این پول رو مجانن تملیک این بایه کرده، پس نمیتونه رجوع کنه. به قول به این که گفتیم که خودش اقدام کرده و تسلیت تسلیت مجانی بوده، رو نظر اول شیخ بود دیگه. نظر دومش البته این شد که چون کل عهد یوزمن به سی یوزمن به خاصه میگیردش، میتونه رجوع بکنه و بایه پولشو بگیره، ولی رو قول اول که عمده ملاکش همون تسلیت مجانی بود دلیلش، خب نمیتونه از رجوع بکنه مشتری به بایه غاصب. اما از اون طرف خود جنسی که داده به مالک، پس هم پولا رو داده هم جنس رو ازش پس گرفتن، هم چوبا رو خورد هم پیازا رو خورد. ثم ان مقتضا ما ذکرناه، ما ذکرنا یعنی همون تسلیت مجانی، در وجه عدم رجوع آقای مشتری، مشتری که عالم به قصد بود، به بایه در گرفتن پولش. خب مقتضای ما ذکرنا ثبوت و رجوع اذا باع البائع الفضولی غیر بائع لنفسه، ثابت بودن رجوع هست. رجوع یعنی چه؟ یعنی آقای مشتری میتوند رجوع بکند به آقای بایه، رجوع بکنه به بایه که البته اذا باع البائع، وقتی بفروشد بایه، کدام بایه؟ الفضولی، و بفروشد بایه فضولی، خب غیر بائع لنفسه، این غیر رو میتونیم حال بگیریم، در حالی که برای خودش نمیفروشه، مثلا برای غیر میفروشه، میگه من این کتاب رو برای خودم نمیفروشم، درسته غاصبم ولی برای مالکش میفروشم. خب پس اینجا میتوند رجوع بکنه، کی رجوع بکنه؟ مشتری رجوع بکند ثمنش رو بگیره. اذا باع البایع الفضولی، جایی که بفروشد بایع فضولی به قصد غیر بایع لنفسه، یعنی در حالی که برای خودش نمیفروشه، بله، بل باع، بلکه میفروشد این بایع فضولی غاصب مثلا انل مالک، انل مالک. وقت ببینید انل مالک باشه چی میشه؟ پس خوب دقت کنید، این مشتری پولو که داد در قبال چی داد؟ او کتابه داد، او کتابه مال کی بود؟ مال مالک بود، مالک هم که اومده کتابشو پس گرفته رفته، پس این هم میتونه در قبال کتاب ثمنشو از مالک بگیره، چون پولشو تملیک بایع نکرد، پولشو تملیک کی کرده؟ بله ها، آخر کلاس هم جواب بدید، پولشو تملیک کی کرد؟ مالک کتاب، که مالک اصلی باشه، چون بایع به عنوان خودش کتابو به آقا نفروش، بهش هم گفت خب من به عنوان فلانی میفروشم، بلکه بیاد اجازه کنه، از مدت مجانه خارج میشه، چون میدونسته که غصبی است و برای خودش هم نمیفروشه، برای مالک میفروشه، از تأثیر مجانی معنی نداره. آره آره، وسیله میشه. حالا بگو وسیله که آلت یه وقت ذهن جای دیگه میره. بل با عن المالک، بلکه بله با عن المالک، این عیب نداره، حالا شیخ شیخه، شیخ تهمت بهش نمیخوره، بل با عن المالک گفت اتقو موازعت تو همه، بل با عن المالک، پس بنابراین این فروخ از ناحیه مالک، ان یعنی للمجاوزه، نه از قبل او فروخ دیگه، بله، و دفع المشتریو، از اون طرف هم مشتری دفع از سمنه، سمن رو دفع کرد، الیه، به کی؟ به این بایع فضولی، لکونهی، لکون این بایع فضولی به قول ایشون آلتن و به قول شیخ چی؟ واسطتن، چون بایع فضولی در حقیقت اینجا یک واسطه‌ای بوده که این پولو بگیره برای اون مالک اصلی، واسطتن فی ایصالهی، یعنی در رسوندن این سمن الال مالک، چون به عنوان مالک اصلی فروخته، و فتلف فی یده، تلفه یعنی چی تلف شد؟ بله، این در یدش تلف شد. خب حالا که در یدش تلف شد، کی ضامن میشه؟ بله، چی شد عبارت؟ میتونه رجوع بکنه دیگه، رجوع بکنه به این بایع فضولی، آخه پولو بایع فضولی گرفت که بدهد به مالک اصلی، بعد مالک اصلی اجازه نکرد، به این رو رد کرد، خب اومد جنسشو از مشتری گرفت رفت، و از اون طرف مشتری هم پولو داده به بایع، فرض امنی که پول پیش بایع تلف شده قبلی که برسونه به دست مالک، خب تلفی که میگیم زمان، نوعاً در فرض تلف میگن زمان، خب اینجا زامنه، مشتری یقشو میگیره میگه مثل قیمتشو بدی، بله؟ تلف اطلاف هم حتی گفتن، حتی اطلافش هم بعضی اضافه میکنن، میگن تلف که مسلمه، حتی در صورت اطلاف هم عیب نه، اطلاف که دیگه قد مسلمه، تلف هم بشه زامنه، تلف یعنی به خودی خود رو دستش تلف زامنه دی، بله؟ به طریق اولا اطلاف رو میگیره، خب و آخه اینجا تلف رو میگه، میگه اگه تلف بشه زامنه، پس اگه اطلاف بکنه به طریق اولا زامنه، جور میشه دیگه، عبارت تلف رو میگه. این واسطه بود در ایصال، حالا تو دستش تلف شد، ولو به تلف سماوی، بله، یدش هم که ید امانی نبود، چون فضولی وکیل هم که نبوده که بگیم معذوره، حالا اومد یه کاری فضولی کرد که بلکه بعدن طرف اجازه بکنه، خب نکرد، اگه وکیل بود تلف میشد ضامن نبود، حساب داره کارا، بله، و تلفه فی یده، درستش هم تلفه هستی ضبطش، از لم یسلط علیه، زیرا مسلط نکرد، لم یسلط هو، یعنی لم یسلط مشتری هو، یعنی این بایع فضولی را علیه، بر سمن، یعنی او رو مجانن مسلط نکرده بر سمن، این رو به عنوان واسطه کنه پول رو داده دیش، گفته برسون دست مالک اصلی، نه دستش تلف شد، ولا اذن له فی تصرف فیه، تازه اذن در تصرف هم که نداد، بگه خب حالا تصرف کن وقت بعدن مثلا فرد بکنید که ببینیم چی میشه، نه اذن تصرف هم که نبود و به عنوان امانت تو دستش بود، و البته امانتی است که زمان میاره، چون فضولی بوده، فضلن ان اطلافهی، خودش هم فضلن اضافه میکنه، یعنی چه رسه به اطلاف، یعنی حکم به زمان در صورت اطلاف راحت تره تا حکم به زمان در صورت طلب، چون در اطلاف دیگه کوتاهی هم کرده، محافظت هم نکرده، دوزی غیره از بینش برده، اما تلف خودی خود. خب ولعل کلماتهم، کلماتهم و معاقد اتفاقهم، آخه لعل نصب اسم رفع به خبر دیگه، و کلمات میشه اسم لعله، نصب اسم جمع به الف و ته میشه کلماتهم، لعله کلماتهم و معاقده و عطف به کلماتی که اسم باشه و معاقده اتفاقهم تختصو. خب لعله یعنی چه؟ آخه کلمات و اجماع بود که نمیتونه رجوع بکنه سمنشو از بایه بگیره، این فرض بود که آقای مشتری نمیتوند رجوع بکنه به بایه فضولی. خب این معاقد اجماعات بر عدم رجوع کلماتشان و معاقد اتفاقشان بر عدم رجوع مشتری به بایه تختص و بالغاصب البایه لنفسه، این اتفاقشون در عدم رجوع مختص میشد به اون غاصبی که اولا غاصبه، ثانیاً بایه، ثالثاً لنفسه هم فروخته، نه للمالک. خب پس اونجا نمیتونه رجوع بکنه مگر او قاعده کل عقد جزمن که شیخ یاخرا گفت حتی در این صورت بتونه. دقت کردید که نظر شیخ دیگه برگشت بعدش، گفت مگری که بگیم که کل عقد جزمن به سی جزمن به فاسه، میگه همین اگر امضا میشد زمان میآورد، نوعش زمان میاره، پس این مورد هم زمان میاره، ولی اینو مسکروش تکیه نکرد، حالا رو مبنای اول داره صحبت میکنه. بله و این کان ظاهر و بعضهم ثبوت الحکم فی مطلق الفضولی مع علم المشتری بل فضولیه فهمون لعل کلمات فقها و معاقد اتفاقشان بر عدم جواز رجوع مشتری به بایه این تختص و به غاصب بایه لنفسه، اگرچه ظاهر و بعضهم یعنی بعض فقها ثبوت الحکم، حکم یعنی رجوع مشتری در سمن به بایه، در چی؟ در مطلق فضولی، مثلا در هر فضولی مشتری میتونه رجوع بکنه، البته ما علم المشتری بالفضولیه، در صورت که مشتری بدانه که این بی فضولیه، وقت مطلق دو فرد پیدا میکنه، اونجایی که فضولی برای خودش بفروشه یا فضولی برای بله مالک بفروشه، فقط به ملاک این که تو میدانستی، چون مشتری میدانست که این در حقیقت غاصبه، وقت پس بنابراین دیگه نمیتونه رجوع کنه، چه برای خودش بخواد بفروشه چه برای دیگری. بله نه دیگه، صورت اول عدم رجوع به ثمن، نه معاقد رو عرض میکنم، لعل کلمات و معاقد در عدم جواز رجوع در مطلق فضولی با علم مشتری به فضولیه، یعنی معاقد اجماعات عدم رجوع بود دیگه، یعنی به صرف این که میدانیم فضولیه نمیتونی رجوع کنی. بله ظاهر بعضی بالایه بود، گفت میتونه رجوع بکنه، کجا رو میفرمایید شما؟ آره بله او که آه ولی بالاخره میخواد او آیم که اگر چه ظاهر بعضی ثبوت حکم است در مطلق فضولی مع علم المشتری بالفضولیه، ولی معاقد اجماعات بر عدم رجوع، این که ما گفتیم که نمیتونه رجوع بکنه، این تختص و بالغاصب البایه لنفسه، یعنی کسی که بایه لنفسه باشه این هم میتونه رجوع بکنه، و این کان ظاهر و بعضهم ثبوت الحکم فی مطلق الفضولی، ثبوت الحکم بیم در مطلق فضولی ما علم مشتری بالفضولیه، این عدم جواز رجوع دیگه، ببینید لعل کلمات و اتفاق تختص بالغاصب البایه لنفسه،
شاید
میدونم نه ایشون نه میگه ظاهر بعض ثبوت حکم است، یعنی حکم به عدم جواز رجوع، حکم یعنی عدم جواز رجوع، یعنی میگن نمیتونه رجوع بکنه، اگرچه بعضیا گفتن که نه این مطلقا نمیتونه رجوع، ایشون گفت عدم رجوع مختص به جایی است که برای خودش بفروشه، اگرچه نظر بعضی مطلقه نسبت به حکم، یعنی گفتن چه برای خودش بفروشه چه برای دیگری نمیتونه رجوع کنه، بله دیگه ایشون گفت عدم رجوع مختص باشد به جایی که این برای خودش بفروشه، این قد مسلمه، اما اگرچه ظاهر بعضی هست که نه، همی که این میدونه این فضولیه، حال میخواد برای خودش بفروشه یا برای مالک، این در حقیقت الغا کرده، مالش رو احترام کرد، اینجور نمیتونه رجوع بکنه. بله، ثبوت الحکم یعنی حکم عدم رجوع. نه ببینید آقا، ثم ان مقتضا ما ذکرنا فی وجه عدم رجوع به ثمن. خب دقت کنید، دلیل که برای عدم رجوع به ثمن آوردیم تسلیت مجانی بود. خب دلیل میگفت هر دو تسلیت مجانی باشه، مشتری به بایه نمیتونه رجوع کنه ثمن رو پس بگیره، چون خود کرده را تدبیر نیست و تسلیت مجانی کردی، نه در مقابل چیزی. بله این چیز بود ولی مال غیر بود، شاید فردا بیاد بگیره بره، پس در حقیقت تسلیت مجانی داشتی. چرا بیاد این مشتری بعدن رجوع بکنه؟ خب ایشون میگه از این وجهی که ما گفتیم مربوط میشه این حکم به عدم رجوع، یعنی که مشتری نمیتونه ثمنشو پس بگیره، این مختص به جاییست که بایه برای خود چیزی را بفروشه. اما اگه بایه برای مالک بفروشه، چرا این حکم عدم رجوع تبدیل میشه به جواز، حکم عدم رجوع تبدیل میشه به جواز رجوع، دیگه میتونه رجوع بکنه. خب این حرفی میشه. بعد اون وقت دنباله حرف اینا آمد و هی کش داد و تا به اینجا رسید. لعل کلمات و معاقد اتفاق فقه هاست که تختص و یعنی حکم به عدم رجوع به غاصب بایه لنفسه. روشن دیگه، اگرچه ظاهر بعض ثبوت حکم است، ثبوت حکم یعنی عدم جواز رجوع مطلقا، حتی اونجایی که برای مالک بفروشه، چون ملاک علم المشتری بالفضولیته، و چون میدونستی فضولیه معامله خطری کردی، بی خود کردی، خود اقدام کردی. حال بازم شما مطالعه و که از آیق و رجوع همچنین است. ببینید تقویت می شود رجوع، یعنی رجوع مشتری به ثمن از بایه. لو اخذ البایه و ثمنه من دون اذن المشتری، اگر بایه ثمن را بگیرد بدون اذن مشتری. خب ببینید ما دائر مد این که نمیتونه رجوع بکنه، باید تسلیت مجانی درست بکنیم. اما حالا بایه اومد چه رو فروخ به مشتری، ولی مشتری پولو نداد به بایه، بایه خودش رفت پوله تو دخلش بله بردوشته، بهش هم نگو برد پسرم بگرد دخلم بردارو، خودش رفت فضولتم بردوشته. خب اینجا بعدم بایه اومد کتابشو پس گره، اینجا مشتری میتوند پولش رو از بایه بگیره یا نمیتونه؟ بله. چرا؟ چون تسلیت نکرده، خودش رفت بردوشته، ملاک تسلیت من مباشرتم به دست خودم سمن رو در اختیار شما بذارم به صورت مجانی، یعنی بلا عوض. کذا قویس رجوع کردن آقای مشتری در اخذ سمن از بایه. لو اخذ البایه و سمنه، اگر بایه سمن فضولی را گرفت اما من دون اذن مشتری، اذن ترخیص نبود، بل اخذه بناءً علی العقد الواقع بینهما، عرض کرد این سمن را بر اساس عقد واقع بین این دوتا. بله یه عقد واقع شده بود ولی مهلتش نداد، گفت برم دستشویی بیام پولو بد بدم، اینم در غیابش پولو برداشت و رفت. خیلی خوب، این بعدنم مالک اجازه نکرد بیرو و جنسشو گرفت، مشتری هم حق داره برگرده سمن از بایه بگیره، چون تسلیت مجانی مباشرتاً سر نمی کنه، اذنم که بهش نداد. نه همه رو مبنا جلو میاد، آخه اجتهاد معنیش اینه دیگه، این تسلیت وقتی مجانیه باید احراز بشه، من که خود تسلیت اینجا صورت نگرفته، نه اذنی بوده نه مباشرتی. بله لذا میگه بل اخذه بناءً علی العقد الواقع بینهما فانه لم یحصل هنا من المشتری تسلیتون الا به عقد، حاصل نشد اینجا از ناحیه مشتری تسلیتی الا به عقد. عقدم که پایه اوله، حالا هنوز تسلیتی صورت نگرفته. تو حاشیه ببینیم چی داره، حالا تسلط گفته ولی همون تسلیت درسته، یعنی مشتری کارش تسلیته، تسلیتی هم که نکرده، تسلط درست نیست. خب و تسلیت العقدی، حالا یکی میگه خب شما دیگه دنبال نخسیا میگردید بابا، تسلیت عقلی کافیه، تسلیت یدی دیگه نمیخواد که بگید بسم الله، نه تسلیت عقلی. میگه آخه چه عقلیه که بعدم که فاسده، یعنی امضام که نمیشه، فضولی هم که بوده و تسلیت عقلی کفایت نمیکنه. و تسلیت العقلی یوم فسادهی، تسلیت عقلی که تازه فاسدم هسته چون امضا نمیشه، این غیر مؤثرن، مؤثر نیست در دفع زمان. در دفع زمان از کی؟ از بایه فضولی دفع زمان نمی کنه. یعنی اگه تلف شده باید عوض پولو پس بده. ما نوشتیم بلکه ملاک عدم زمان تسلیت اختیاری نسبت به ثمن، تسلیت اختیاری یعنی خودت با اختیار خودت طرف رو بر پولت مسلط بکنی وقتی که ضامن نیست. اما تسلیت اینجا غیر اختیاری بوده، یه عقد خوندی بعد خودش رفته پولو بعد دوشه رفته. خب این راجع به این مسئله. و یک شفا انزالک تسلیح و غیر واحد منهم، پرده برمی‌دارد از این مطلب که اگر تسلیت نبود زمان نیست، چی؟ تسلیح و غیر واحد به اباحت تصدف الباء الغاصبه فیه، گفتن که بای غاصب این مباح است که تصدف بکند فیه در این ثمن. خب ببینید نکات فقیه همیشه دنبال ریزکاری هست و گل فقیه و من عرف معاریز کلامنا. اینجا آقایون گفتن که بای غاصب اگه پولو گرفت میتونه درش تصدف کنه. خب یعنی چه میتونه تصدف بکنه؟ این معنیش اینه که کنه ای آقای مشتری ای پولشو مجانی داده به کی؟ داده به آقای بایه. حتی انتظار نداره که در مقابل این کتاب باشه، هر روز احتمال داره مالک بیاد کتابشو بگیره بره. پس اینی که فقها گفتن به صرف این که آقای بایه فضولی پولو گرفت میتونه در پول تصرف بکنه، ای داله بر اینه که قبل از این یه تسلیت مجانی صورت گرفته. یعنی اینجور نیست که مشتری ای رو وسیله قرار داد، اینو امانت گذاشت پیش مالک بده به پیش بایه که بدی به مالک اصلی، که میگن میتونی تصرف بکنی، معلوم میشه تملیکش کرده، بلا عوضن هم تملیکش کرده، مطلب معلوم شد. بله گفتیم آقای مشتری ضامن نیست و غیر واحدی گفتن مباح تصرف کردن آقای بایه غاصب فیه، یعنی در این ثمن، البته وقتی به اختیار مشتری بهش منتقل شده در این صورت میتونه به درش تصرف بکنه. ما نشیم ازا دفعه و الهه به اختیاره. خب با این که من اتفاق هم، با این که اتفاق دارن آقایان ظاهرن علا عدم تأثیر العقد الفاسد، گفتن عقد فاسد تأثیر نمی کنه در اباحه، و اگه عقد فاسد تأثیر در اباحه می کرد این جواز تصرف به خاطر عقد فاسد بود، ولی با این که میگن عقد فاسد مفید اباحه نیست گفتن میتونه تصرف بکنه. خب پس چه رو چه مبنایی میتونه تصرف بکنه؟ عقد فاسد هم که مبیح مفید اباحه نیست که. پس این تسلیت مجانی میشه، با اختیار داره بهش دیگه. کجا بنویسه؟ تو بطن شاعر دیگه. آخه ما مطالعه کردیم آقای فرض اینه، ما مطالعه کردیم دیشب، مطالعه کردیم با زحمت ها. خب میدونم آخه جایی که قبلی هم گفتیم خیلی چیزا رو چی؟ کدوم زالک رو؟ آخه ببینید سیر بعد چی داره میگه؟ میگه یقبر رجول و اخذ البای و سمن من دون اذن المشتری. تا اینجا پی بگیرید عبارتو. حالا بیر تا با هم جلو بریم، تعجیل نکن. و کذا یقبر رجول و اخذ البای و سمن من دون اذن المشتری، که اصلا بدون اذنه، یعنی با اختیار بهش نداده، درسته؟ پس دو صورت پیدا کردیم، اگه با اختیار بدهد طرف میتونه تصرف بکنه، اگه بدون اذن باشه نمیتونه تصرف کنه. حالا بل اخذهو، یعنی گرفته این سمن رو بنان علل عدل واقع بینهما. پس عد کاری ازش نمیاد، لذا نمیتونه تصرف بکنه، تصرف هم بکنه زامنه. تا اینجا فانه لم یصل هنا من المشتری تسلیتون. ببینید تسلیت دیگه میگید کجا نمیشه؟ اینجا فانه لم یصل هنا، در اینجا از مشتری تسلیتی الا بالعقد، یعنی تسلیت اختیاری. تسلیت اختیاری از ناحیه مشتری صورت نگرفت، یعنی مشتری با دستش نداد این سمن رو بین آقای بایه. بایه خود خب تا قبول داریم، مشکل نداره، حالا صبر کنید. خب زامنه، درسته؟ فانه لم یصل هنا من المشتری تسلیتون الا بالعقد. خب و تسلیت العقدی هم، تسلیت عقدی هم مع فسادهی، این غیر مؤثر فی دفع زمان، زمان از عهده مالک بایه بر نمیداره. و یک شفو انزالک تسلیت و غیر وادم به اباحت تصرف. آخه از یه طرف گفتن که بایه غاصب میتونه تصرف بکنه، از یه طرف اومدن چی گفتن؟ گفتن عقد فاسد مفید اباحه نیست. خب پچکار کنیم؟ از یه طرف میگی عقد فاسد مبیه مفید اباحه نیست، از یه طرف میگید که آقای چیز بایه میتونه تصرف بکنه. خب این تصرف مجوز میخواد، به چه دلیل تصرف بکنه؟ این باید یک تصریح مجانی تو کار باشه دیگه، چون اون عقده که کاری ازش نمیاد. پس مجوز جواز تصرف آقای بایه تصریح مجانی شد، یعنی اختیاری، تصریح با اختیار. درست شد؟ حال ببینید میگه که و یک شفو انزالک، زالک یعنی تصریح باید با اختیار باشه، تصریح و غیر واحد من هم تن مباحت تصرفات بایه غاصب در سمن. ما اینجا اضافه داشتیم، گفتیم ازا دفعه و الهی به اختیاره، به قرینه میگم ما، من اتفاق هم ظاهرن علا عدم تأثیر عقد فاسد در اباحه، پس اباحه مستند به عقد فاسد نشد. از اون طرف فتوا دادن که آقای بایه میتونه تصرف در سمن بکنه. خب به عنوان معاوضه مال خودش بود؟ نه، به عنوان مثلا این عقد فاسد، که عقد فاسد مفید اباحه نیست. پس چی باید در کار باشه که ما نمیدونیم؟ همون تأثیر مجانی اختیاری، این دلیلش میشه. خب و کذا یق و زمان، به همچنین قوی می آید می شود زمان، دوشترت علی البایه و عد رجوب سمن دو اخذ العینه صاحبها. باز زمان قوی است اگر شرط بکنه بر بایه. خب این که دیگه معلومه، آخه بعضی ها زرنگن دیگه. بایه میگه این کتاب فضولی بد می فروشم و مشتری هم میگه خب میخرم این در ذات منم بید میدم، منتها به شرطی که اگه مالک اومد کتابش رو گرفت رفت در ذات من به من تست بدی. اینجا دیگه از صورت تست مجانی خارج میشه، تستید میشه مشروع. و که از آیق و زمان، یعنی قوی میشه و زمان، حکم به زمان برای بایه، لبشترت علل بایه مشتری شرط بکنه بر بایه رجوع را به سمن لو اخذ العینه صاحبها، اگر عینو صاحبش پس بگیره. این معلومه دیگه. خب ولو کان سمنو کلی، یا حالا اگر سمن کلی بود، سمنی که مشتری به بایه داد، مثلا فرض بکنید گویی کتاب غصبی رو ازت میخرم به 10,000 تومانی، نگفت این 10,000 تومان یا به 10 من گندم با این اوصاف، کلی میگن، کلیه در ذمه. فدفع الیه، یعنی دفع این سمن کلی را این آقای مشتری به این بایه فضولی غاصب، البته بعض افرادهی، بعض افرادش رو داد و خب هنوز چی نشده دیگه، امضا نشده، فظاهر و عدم رجوع. اینجا هم اگر تلف بشه رجوع نمی کنه، لانه او که سمن المعین فی تسلیته علیه مجانه. این بعض افراد رو برای چی گفت؟ چون کلیه در ذمه چی داره؟ افراد داره دیگه. خب بعض افرادش رو داد، یعنی کلی رو منطبق کرد بر بعض افراد، گفت 10,000 تومان. خب 10,000 تومان رو بهش داد، میشه بعض افراده. لوکان از سمن و کلیه، کلیه در ذمه که دارای افرادی است و مصادیق داره، و دفع الیه المشتری بعض افراده، دفع کرد مشتری به این بایه فضولی بعض افرادی کلی رو، کنایه از این که یکی از مصادیق کلی رو همون 10,000 تومن رو بهش داد مصداق. این بعض نه این که یختشو داد یختشو نداد، و این بعض ظاهرن اینه که میخواد بگه کلیه در ذمه رو منطبق کرد بر این بعض و این بعضم داد. خب فظاهر و عدم الرجوع، این عدم الرجوع مع تلف، یعنی اگه تلف بشه رجوع نمی کنه، لأنه کثمن المعین فی تسیته علیه مجانا، این مثل ثمن معین می شود در تسیت بر این ثمن معین مجانا. آخه بعضی ها میگن اگه کلی باشه، خب این در حقیقت آمده فروخته به یک کلی، بعد این کلی رو خودش منطبق کرده بر این مثال بر این مثال تحویل آقای بایه داده، وقت این تسیت مجانی مثلا سد نکنه. ایشون میگه نه دیگه، این تطبیق کلی بر مثال که کار خودش بوده، اینم تسلیته. حالا تسلیت یه وقت نسبت به یه فرد خاصه، یه وقت نسبت به کلیه در ذمه میشه، فرقی نباید در اینجا باشه. خب المسئله تو سالسه یه خوله بخونیم دیگه، هنو وقت داریم، میرید بیرون سر صدا میکنید درس اونو به هم بخوره. خب ببینید، حالا این مسئلهی که خود اول بحث گفتم این بود که اگه مشتری غرامتی برای مالک کشیده غیر از ثمن، حالا ثمن رو که بیچاره مشتری داده به آقای بایه، او هیچی غیر از ثمن، یعنی ثمن رو به بایه داده، بعد غرامتی دیگه هم کشیده، خب این مبیع دست مشتری بوده، این در روز از این مبیع که استفاده کرد؟ مشتری دیگه. خب آقای بایه یقه مشتری رو گرفته، میگه دست رو میشناسه، این خانه در اختیار بوده، در روز سکونت داشتی کرایش رو باید بدی. خب مشتری هم که ثمن رو داده به بایه و مصمن هم که داده به آقای مالک، دوباره درآمده و غیره و خسارت ها هم داده به آقای مالک. حالا خسارت ها از دست کی میره؟ این میتونه برگرده از اون بایه قاسم خسارت ها رو بگیره یا نمیتونه؟ بحث ما اینه. پس علاوه بر این که دقت کنید مشتری ثمن رو برای بایه غرامت میکشه، چیزا دیگر هم برای مالک غرامت میکشه، این غرامات رو باید حسابش رو معلوم کنید. المسئله تو سالسه ان المشتری ثانیه اذا اقترم للمالکه غیر از ثمن، یعنی غیر از ثمنی رو که داد به مشتری به بایه، فاما ان یکون فی مقابل العین، یا این غیر ثمن، این غرامتی که غیر از ثمنه در مقابل عینه، یعنی چه؟ که زیادت القیمته علی ثمنه اذا رجع المالک بها علی المشتری، خب زیادی قیمت پیدا کرده و این زیادی قیمت رو الان از مشتری میگیره. آخه این چجوری میشه؟ تلف شده، این تلف شده پیش مشتری، خب پول حالا رو باید بدی، وقتی که این بند خدا خرید 10,000 تومن بود، حالا که تلف شده 15,000 تومن، پس اینجا در حقیقت این یه 5,000 تومن اینجا داره اضافه میده به آقای مالک، که زیادت القیمته علی الثمن اذا رجع المالک بها، وقتی رجوع بکند مالک به این زیاده بر مشتری. خب که انکانت القیمت المأخوذه من اشینه و ثمن و اشره، قیمت مأخوذه یعنی قیمتی رو که به عنوان زمان مالک گرفت از مشتری، این قیمت 20 تومنه، و حال اینکه ثمن خرید مشتری چندی بود؟ 10 تومن بود. خب الان اومده 5 تومن اضافه داده به ماله، این یه جوره غرامت، یه نوعش. و اما ان یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری، یا اینکه می باشد این اقترام در مقابل آن چرا که استیفا کرده از مشتری، یعنی دریافت کرده استفاده کرده، که سکنت دار، سکونت خانه، وطع جاریه، لبن، خب آخه دیگه اینا هست، لبن شیر گوسفند رو دوشید خورد، پشمشو مثلا چید، ثمره باغ رو خورد، اینا که بیکار ننشسته که. و اما ان یکون غرامتن لم یحصل له فی مقابله ها نفع، یا نه غرامتی بوده که در مقابلش نفعی عاید خودش نشده، مثلا فرض بکنید گوسفند و علف داد همه اندازه نمیره، نه شیری نه پشمی نه هیچی، حالا یک فضولات و مثلا کود و اینا ممکنه بده، ولی نفقه یعنی خرج و مخارج. و ما صرفه فی العماره، اونی که در اماره مثلا صرف میکنه، خب این آبدون خراب شده بود، من رفتم تعمیرش کردم، یه کاری کردم آب داخلش نیاد، خب این جنس فضولی رو خریده بودم، برای من گرفتاری ها رو داشت. پس یه وقت در مقابل اون غرامتی که میکشه یه نفعی هم برده، خب اینو میگیم که مقابله میشه، شیرشو خوردی خب علف هم بهش دادی. ولی یه وقت نه، غرامتی که میکشه در حقیقت بیچاره خرجه کرده، خب خرجه پا کیه؟ گوسفندم نه شیر داشت نه پش داشت نه هیچی، اینم یه جور غرامته. و ما تلف منهو، اونی که تلف شده است از او، بله، او زا امن الغرس و الخفر، یا زایع شده از ناحیه کندن درختی یا حفره گودالی اینا، او اعطاهی قیمتن للولد المنعقد حرن، یا مثلا قیمتی رو از بابت ولدی که حر منعقد شده این قیمتش رو پرداخت کرده، یا نقص من از صفات والاجزا، یا مثلا صفاتی شی داشت بعضی جزاش نقصی پیدا کرد، در مقابل اینا چیزی نداده ولی اینا فوت نفع دیگه، از دستش رفته، خب از او طرف هم حالا یه خرجای کردیم، اینم که مالک اومده گرفته رفته، پول هم که دادیم به آقای مشتری، به آقای بایه، قرارم شد که بایه هم زامن نباشه، پس قراماتی که ما اضافه کشیدیم چی میشه؟ درست شد؟ اینقدر فهمودید؟ سمن رو آقای مشتری به بایه داده، قراماتی هم برای مالک کشیده، خرج و مخارج قراماتی، اینا تکیف چی میشه؟ و حالا یکی یکی باید معلوم بکنیم، یه وقت هست که مشتری عالم است و یه کار رو میکنه، یه وقت هست که جاهله، اینا صورش فرق میکنه. و سندن الله علی محمد.